به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1400 و مروری بر مهمترین اخبار اقتصادی ایران و جهان از شبکه رادیویی اقتصاد. با ما همراه باشید. در ادامه بهره برداری از طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی، امروز سه طرح با ظرفیت 3.5 میلیون تن افتتاح می‌شود که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی در صنعت نفت خواهند داشت. تفاهم‌نامه‌های وزارت سمت با 5 شرکت برتر تولیدی در نخستین گام از اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر با ارزش 6.1 میلیارد دلار امضا شد. در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2021 بیش از 300 شرکت استارتاپ، شرکت فناور و دانش بنیان، شتاب دهنده و مرکز نوآوری، مرکز رشد و پارک فناوری به ارائه تازه ترین محصولات و خدمات فناورانه خود می پردازند. خانم رضا قلیان از این نمایشگاه گزارش می دهد.
دهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری واقع در پارک فناوری پردیس تهران فعالیت خودش را آغاز کرده و تا جمعه به این فعالیت ادامه میده. اکنون من میخوام شما رو دعوت بکنم به حضور در پاویون طرح همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور. معرفی بکنم به شما خانم دکتر زهرا کلاهدوز رو که تحصیل کرده هلند هستن و بیشتر از زبان خودشون درباره تحصیلات و ایده استارتاپی که ارائه کردن میشنوید.
سلام، زهرا کلاهدوز هستم، دکترای میکرو الکترونیک دارم از دانشگاه صنعتی دلف در کشور هلند. سال 97 توی طرح همکاری با متخصصین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان به کشور برگشتیم و همراه با 3 نفر دیگه از دوستانم که همگی از هلند برگشته بودیم این ایده رو آوردیم پارک فناوری پردیس تو مرکز رشد نخبگان گسترش دادیم و الان الحمدلله یه شرکت دانش بنیان خوبی تشکیل شده که تونستیم بیش از 5 تا محصول رو تجاری سازی کنیم.
خیلی مایلم درباره محصولی که با رویان دارید و مربوط هست به تنظیم دمای بند نافی که قرار هست آینده نسل ایران رو سلامت و بارور نگه داره بیشتر توضیح بدید.
محصولات زیادی هستن تو حوزه‌های مختلف، توی بایوتکنولوژی مثل همین خون بندنا، حوزه دارو، واکسن و حوزه صنایع غذایی که نیازمند شرایط نگهداری خاصی هستن برای اینکه محصول سلامت به دست شما برسه، کارایی مفید داشته باشه و اینکه خدای نکرده از حد فسادش عبور نکنه. چیزی که خیلی تو دنیا متداول شده مانیتورینگ هوشمند زنجیره تأمین این انواع این محصولات است. یکی از مهمترین محصولاتی که حالا هممون این روزا زیاد اسمش رو شنیدیم خون بندنا، یکی از نوزاد گرفته میشه و بعد از نزدیک به 48 ساعت میتونه منتقل بشه به بانک خون به دوای منفی 196 درجه و تا 10 سال برای اون نوزاد و اون خانواده و حتی اون گروه جمعیتی اون کشور باقی بمونه و در صورت وجود بیماری‌های خاصی برای درمان ازشون استفاده بشه.
محصول شما تا حالا وارد بازار شده؟
بله، همین قراردادی که راجع بهش صحبت کردیم تو سال 1400 20,000 جابجایی خونای بندناف و از 33 مرکز استانی به تا تهران داریم پوشش میدیم. عید سال 99 با شرکت سلپک فارمت یه همکاری داشتیم توی طرح تحقیقاتی فاز اول و دوم درمان کرونا با سلولای مزنشیتی ریه.
بسیار باعث خوشحالی هست که جوانان تحصیل کرده خارج از کشور امیدوارانه به ایران بازگشتن و در حال تولید محصولهایی در رده‌های جهانی هستند. امیدوارم شما جوانان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هم پر از انگیزه برای بازدید از دهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری همان اینوتکس 2021 حتما تا جمعه خودتون برسونید به پارک فناوری پردیس تهران.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه ایرلند بر ادامه رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور به ویژه در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و علوم و فناوری تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار علاقه‌مندی کشورش را برای ارتقاء همکاری دو کشور اعلام کرد. امضای سند توسعه همکاری‌های جدید گمرکی بین ایران و چین. در نشستی با حضور رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر گمرک و تجارت جمهوری چین، سند همکاری توسعه خدمات گمرکی با فعالان مجاز اقتصادی دو کشور امضا شد. همایش اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد و دارایی در حال برگزاری است. آقای علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی:
خب ما در همایش اقتصاد هوشمند قراره که راجع به نقش فناوری‌های نو من جمله هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا در شکل دهی فرصت‌های اقتصادی و اینکه آیا اساساً این فناوری‌ها میتونه به حل بحران‌ها و گره‌های اقتصادی که الان هستش در واقع کمک بکنه. یکی از موضوعاتی که توی این همایش صحبت خواهد شد راجع به رمز ارزها خواهد بود. به عنوان مثال، آیا این رمز ارزها چه اتفاقی باید روشون بیفته، چه سیاست‌هایی رو باید اتخاذ بکنیم؟ خب البته هم اساتید دانشگاهی هم متخصصین فن دور هم دیگه جمع خواهند شد و به سوالاتی از این دست پاسخ خواهند داد. موضوع دیگه، موضوع کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های اقتصادی. امروزه می‌بینیم که کشوری مثل چین برنامه‌ریزی کرده که برای سال 2026% دقیقاً جی دی پی‌ش رو از سرمایه‌گذاری‌های روی هوش مصنوعی دقیقاً به دست بیاره. آیا این می‌تونه یه فرصت برای کشور ما باشه؟ به همین ترتیب اگر ما مثلا راجع به گمرک صحبت می‌کنیم، آیا بحث اینترنت اشیا IoT می‌تونه کمک کنه به اینکه گمرک ما هوشمندتر عمل بکنه و جلوی یک سری بحثایی که مربوط به قاچاق کالا و اینها هست گرفته بشه؟ و به همین ترتیب راجع به سایر اوضاع هم صحبت خواهد شد، راجع به مالیات و هوشمند دقیقا صحبت خواهد شد که چونه ما میتونیم از این ابزارهای نو، بحثهای بلاکچین، بحثهای هوش مصنوعی، بحثهای تحلیل بیگ دیتا استفاده کنیم برای عدالت مالیاتی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی. اینها مباحثی است که انشالله تو این همایش و این نشست و پنل‌های مربوطه صحبت خواهد شد. تأثیرات اقتصادی فناوری‌های نو چیزی است که خیلی پرداخته خواهد شد در این همایش و امیدواریم که با این بحث و گفتگوها بتونیم به یک سری رویکردهای مناسب و چارچوب‌های مناسب و البته راهکارها و سیاست‌های مناسب برای بهره برداری بهینه از این فناوری‌های نو که من اشاره کردم، من جمله بحث رمزارزها و رمز پول بانک مرکزی، در توسعه اقتصادی کشور بتونیم حالا صحبت بشه و راهکارهاش بیان بشه که چجوری میتونیم از این فرصت‌هایی به وجود اومده توسط این فناوری‌ها حداکثر استفاده رو داشته باشیم.
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری تغییر سیاست‌های مربوط به حوزه واردات در پی نوسانات ارزی را از مشکلات مهم بخش تولید اعلام کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از موافقت این سازمان با ایجاد مرز هوایی فرودگاه شهدای جهرم خبر داد. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت در راستای اجرای طرح احیای معادن و فعالسازی معادن کوچک، 371 بسته سرمایه گذاری برای راه اندازی و پیشبرد اهداف این بخش تدوین شده است. تفاهم‌نامه ساخت 200,000 مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد. و خبر پایانی: عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن از واریز 7255 میلیارد تومان توسط متقاضیان مسکن ملی خبر داد. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از رادیو اقتصاد. روز خوش، دعوتتون میکنم شنونده برنامه قیصریه باشید.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با برنامه قیصری همراه لحظات شما هستیم. امید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. بنده محسن مسعودیان افتخار اینو دارم که در این برنامه به بحث و بررسی موضوعات مهم بازار در جامعه با حضور کارشناسان، پژوهشگران و محققان توانا در این زمینه بپردازیم. سامانه پیامکی 30036-37 آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما بزرگواران در خصوص برنامه قیصری است. شما از همین طریق هم به ما میتونید بگید که چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست تا ما در این برنامه اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. به قیصریه خوش آمدید. همه ما میدونیم که ما ایرانی ها زندگیمون یا مستقیم یا غیر مستقیم به نفت وابسته است و نفت در زندگی های ما بسیار تأثیر گذاره. خیلی ها میگن که اقتصاد ایران اقتصاد تک قطبیه به خاطر وابستگی به فروش نفت خام. همه این موارد رو گفتیم تا امروز با جناب آقای مهندس ایمان ایساری، کارشناس محترم برنامه، در میون بگذاریم و از ایشون جویا بشیم اوضاع و احوال نفت رو و ارتباطش رو با بازار بپرسیم. آقای مهندس ایساری به برنامه قیصریه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت جناب دکتر مسعودیان محترم و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، نهایت سپاس رو دارم. جناب آقای ایساری بزرگوار، به عنوان اولین سوال میخوام که مقدمه عرایزمونم باشه بپرسم نفت چه تحولات اجتماعی در کشور ما ایجاد کرده؟
همونطور که حضرت علی بهتر استحضار داری، مخاطب الان مخاطب عامه و شاید انتظار و توقعشون شنیدن مباحث صرفاً مرتبط با بازار و کسب و کارهای خودشون باشه.
درست.
در این که ما میخوایم از نفت به بازار و کسب و کار برسیم، باید ابتدا به ساکن من اجازه بخوام از حضرت عالی و یه پیشترآمدی رو در خصوص نفت و سبقه نفت و اهمیتون خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
درست. بحث تاریخی میخواید داشته باشیم؟
یه گذر تاریخی بسیار بله. محدود.
بسیار عالیه، بفرمایید.
جناب دکتر،
بله.
ما اگر در قرن گذشته که به عصر هیدروکربور مشهور شده، اگر از نفت به عنوان نیروی محرکه چرخ انقلاب صنعتی یاد میکنیم، در عصر کنونی یعنی در قرن 21، نفت علاوه بر کارکرد قدیمی خودش به عنوان نیروی محرکه چرخ انقلاب صنعتی، من به جرأت میتونم به عنوان سلطان بلا منازع کره خاکی ازش یاد بکنم. چرا؟ به این جهت که حتی تصور زندگی و ادامه حیات بدون نفت و هیدروکربن عملا برابر با فروپاشی تمدن بشری. پس بله. ما با یک مایه حیاتی روبرویم که تمدن بشری رو تحت تأثیر و تحول خودش
قرار بیمه میکنه
و بیمه کرد.
درست.
و از قضا کشور ما هم از این اصل مستثنا نبود، هرچند با تأخیر ولی از این اصل مستثنا نبود. ما در دهه 30 شمسی بین ورود به جرگه صنعتی شدن کشور رو به چشم ملاحظه کردیم که ظهور و بروز اون به حرکت در آمدن چرخ صنایع ما و کسب و کارهای نوین ما بود.
درست.
پس نفت با این درجه اهمیت
در زندگی ما تأثیر گذاره،
تأثیر بسیار عمیقی در زندگی ما داشته که حالا ما برای اینکه برسیم به جامعه شناسی بازار و تأثیر نفت بر کسب و کارها، قبل از دهه 30 شمسی اقتصاد کشور بر مبنای دامپروری و کشاورزی و صنایع بسیار محدودی مثل مسگری، زرگری و ریسندگی شکل گرفته بود.
بله دقیقا.
ما گریزان نیستیم از عقبه پدر بزرگان خودمون، افتخار هم میکنیم به نونی که از کشاورزی و دامپروری به ما دادن
پیشه های گذشتگانمون.
ولی واقعیت اینه که
الان همه چی تحت تاثیر نفت قرار گرفت.
عملا کشور، مسیر کشور در دهه 30 شمسی تغییر کرد.
درست.
عملا با کشف اولین چاه نفت توسط ویلیام دارسی در سال 1908 میلادی و به تبع اون تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1909 در منطقه نفتون مسجد سلیمان، عملاً زندگی ما ایرانیان متحول شد.
این خیلی نکته مهمی که از اتاری فرمودید. نفت ارمغان امکانات بود، اول در جنوب کشور ما به خصوص در حوزه آبادان و شهرهای پیرامونی و بعد رفته رفته وارد بقیه کشور شد. اما مگر ما قبل از این زندگی نداشتیم؟ نه فقط در ایران، در کل جهان. مگر ما پیش از این خوشبخت نبودیم؟ مگر ما پیش از این بازار نداشتیم؟ نفت متحول کرد اما حیات به ما نبخشید. ما حیات داشتیم، زندگی میکردیم، نظامهای طبقاتی متأثر از بازار داشتیم. در این که نفت اونها رو متحول کرد، حتی ممکنه اونها رو بالا برده باشه یا پایین آورده باشه، شکی نیست. اما نافی اینم نیستش که در گذشته ما زندگی بدون نفت زندگی مرده و بی حیاتی بوده باشه.
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. فرمودید آبادان. اصلا اساساً آبادان تشکیل شده از یک سری متخصصین، کارگرها، تکنیسیان‌هایی هست که در خدمت صنعت نفت بودن. در یک منطقه در جنوب کشور دور هم جمع اومدن
و شهر پیشرفته‌ای هم شد، بندر پیشرفته‌ای شد.
پیشرفته‌ای رو تأسیس کردن که در اون زمان خودش، آقای دکتر جالبه بدونید، به عنوان یک جامعه شناس، یک سرفصل مهم جامعه شناسی این موضوع شما را ارجاع میدم، ما برای بررسی آبادان نمیتونیم آبادان رو با شهرهای همجوار خودش قیاس بکنیم در اون دهه. آبادان رو باید با پایتخت کشور قیاس میکردیم.
درست.
آبادانی که از نظر امکانات رفاهی، امکانات اجتماعی، سطح فرهنگی مردم، جالبه این نکته رو خدمت عرض بکنم، در اون دهه 30 و 40 شمسی که در کشور یک فرستنده رادیویی وجود داشت در پایتخت کشور،
یه دونه آبادان بود.
یه دونه آبادان بوده برای آبادانیای عزیز که حالا ممکنه شنونده بحث باشن، این
رادیو آبادان داشتن. بله.
این نکته مثال خیلی قشنگی باشه. همه اونها آشنان با این عنوان که اینجا آبادان صدای رادیو نفت ملی.
بله بله.
در اون دهه رادیوی داشته که تا شاخ افریقا رو پوشش میداده و این تحول
به خاطر
و این
نفته.
تحول
بله.
فقط خمیرمایش یک کلمه است و اون نفته.
بله. بسیاری از آبادانی ها هم به این قضیه اذعان دارن که بسیاری از کالاهایی که وارد ایران شده ابتدا در آبادان بهره برداری ازش میشده، بعد وارد حتی پایتخت میشده.
خب پس ما منکر این نمیتونیم بشیم که صنعت حمل و نقل ما، صنعت نقشه برداری ما، جاده سازی ما، مقاطع کاری ما، لوله کشی ما، آهنگری ما، جوشکاری ما، چوب بری ما، بشکه سازی ما و صدها و صدها صنعت دیگر که در این بستر شکل گرفتن. نکن من منکر نیستم ما نداشتیم، داشتیم، ولی یک، بعضی از صنایع اصلا وجود خارجی نداشتن.
درست.
و دوم این که صنایع موجود رو هم باعث رشد و ارتقا شد صنعت نفت. پس ما از تغییر در سبک زندگی مردم نباید غافل بشیم، بسیار حیاتی و مهم.
بسیار ممنونم جناب آقای مهندس ایمانی ایساری، رویکرد تاریخی داشتید نسبت به نفت و اینکه چه تأثیرات و تحولاتی در سبک زندگی ایرانیان و حتی جهانیان پدیده نفت گذاشته. سپاسگزارم از این که شما شنوندگان عزیز تا این لحظه از برنامه همراه ما هستید. سامانه پیامکی 30036-37 آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما بزرگوارانه. برای ما اعلام بکنید از جامعه شناسی بازار چه توقعاتی دارید، چه موضوعاتی رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست تا ما در این برنامه در موردش صحبت کنیم.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
همراهان گرامی قیصریه در خدمت شما هستیم. آی مهندس، به عنوان سوال بعدی میخواستم از حضرت عالی بپرسم که ارتباط نفت و بازار رو شما چطوری توصیف میکنید؟
اشاره درستی به این مبحث داشتین در خصوص تحولات اجتماعی ناشی از ورود نفت و تأثیرات اون بر بازار و جامعه شناختی بازار. همچنان که من پیشترم خدمتون عرض کردم، ما اگر نفت رو به عنوان یک مبدأ تاریخی در بازارهای خودمون و به عنوان یک نقطه عطف بپذیریم، شاید قلوب باشه، ولی من معتقد به نقش مادر و فرزندی برای نفت و بازار و جامعه خودمون هستم. اگر این تقسیم بندی رو قائل باشیم به عنوان یک مبدأ تاریخی، یعنی عصر هیدروکربن رو به عنوان یک مبدأ بپذیریم، ما بازارها رو میبینیم که در عصر هیدروکربن تغییرات شکلی و ماهوی اساسی درشون ایجاد شده. ما در بازارها خب تغییر ماهیتی که منشأ و نشأت گرفته از همین ورود نفت به بازار و جامعه شناسی بازار هست. خدمتتون عرض بکنم که ما بعد از عصر هیدروکربن هم طبیعتاً باید بازارهامون رو منشأ و از این نقطه عطف بدونیم، یعنی بازارهای
با پشتوانه نفتی و مستقل.
دقیقاً دستبندی که میتونیم داشته باشیم، بازارها با پشتوانه نفتی و بازارهای مستقل از نفت.
درست، بسیار عالی آقای مهندس. و تقسیم بندی جالبی رو هم شما انجام دادید، این که بازارها میتونن پشتوانه نفت داشته باشن، یعنی به صورت غیر مستقیم یا مستقیم پول نفت در اونها تزریق بشه، یا نه اصلا کلن چه مستقیم و چه غیر مستقیم اصلا مستقل باشن، استقلال کامل داشته باشن از نفت. حالا البته قطعا به کشورها هم اشاره بفرمایید که شنوندگان عزیز در این زمینه بهتر درک بکنن موضوع رو. آقای مهندس ایساری، بازار با پشتوانه نفتی و بازار مستقل از نفت چه ویژگی هایی دارن؟
خدمتتون عرض بکنم که خب پس ما به عنوان کلید واژه اصلی پذیرفتیم که نقطه عطف و نقطه افتراق بین تقسیم بندی بازارهای ما از دید ما صنعتگران عصر هیدروکربن هست. در این عصر خب ما اگر به مداقه بررسی بکنیم بازارها با پشتوانه نفتی، این بازارهای با پشتوانه نفتی چه ویژگی دارن؟ آقای دکتر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه در این نوع بازارها در واقع همون نفت یا نفت خام به حساب میاد.
بله.
کشور خودمون به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع عظیم نفت، میبینیم که بودجه ریزی کشور ما مستقیماً وابسته به فروش نفت خام.
بله.
وابستگی مطلق حالا کمتر شده، ولی وابستگی بسیار زیادی به فروش نفت. پس در این بازارها، بازارهای با پشتوانه نفتی، اولین و مهمترین شاخصه این هست که سرمایه در این بازارها مستقیم و غیر مستقیم وابسته به
نفت.
حیات و ممات خودش رو این نوع بازار مدیون و مرهون نفته.
درست.
چرا؟ به جهت اینکه این بازار داره تبعیت از نفت میکنه، قدرت و هژمونش رو داره از نفت و فروش نفت میگیره.
بله.
وابستگی این بازارها برخلاف بازارهای دیگر به جای اینکه به جامعه باشه، عملاً به نفت و به مراکز هژمونی قدرته.
به حکمرانان و سیاستگزاران
عملا هیچ وابستگی این نو بازارها به جامعه، به سلایق و مطالبات جامعه و نیاز مشتریان احساس نمیشه و وابستگی نداره، ولی در نقطه مقابل میبینیم که وابستگی 100% و مطلق به ساختار قدرت، به هژمون قدرت داره. خب در این ساختار و شکلی که من خدمتتون عرض کردم، رابطه با جامعه رابطه بسیار یکسویه، رابطه
در بازاری که با پشتوانه نفتی،
بله ما داریم الان بازارهای با پشتوانه نفتی رو بس می‌کنیم، رابطه با جامعه رابطه بسیار یکسویه، رابطه حاکمانه، ولی در نقطه مقابل می‌بینیم که رابطهش با مراکز حکومت رابطه بسیار مستقیم و رابطه خوبی است. در این نوع بازارها که عمدتاً بازارهای انحصارگونه‌ای هستند، رقابت هیچ جایگاهی نداره، سلایق و مطالبات جامعه و مشتریان هیچ جایگاهی نداره،
انحصاریه، در
حقیقت انحصارگونه است و عملاً تنوع محصول ما نداریم و خلاقیت جایگاهی نداره.
بسیار سپاسگزارم، تقسیم بندی جالبی بود که حضرت عالی داشتید در حوزه بازار با پشتوانه نفتی و بازار مستقل از نفت. خیلی ممنونم، با ما همراه باشید، در خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز هستیم. شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. شما برنامه قیصریه رو از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 میشنوید. از طریق 30367 با ما در ارتباط باشید. در خدمت جناب آقای مهندس ایمان ایساری، کارشناس حوزه نفت و انرژی و نویسنده کتاب سایه شوم نفت هستید. آقای مهندس، داشتید به بحث بازار با پشتوانه نفتی می پرداختید و فرمودید که در این بازار ویژگی هایی وجود داره که در بازار مستقل از نفت نیست. لطفا ادامه بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که پس به این نقطه رسیدیم که در این بازار، یعنی بازارها با پشتوانه نفتی، عملا جامعه و نیاز مشتری هیچ جایگاهی نداره. چرا؟ به جهت اینکه بازار قدرت خودش و هژمون خودش رو وابسته به یک قدرت بالاتر و برتری میدونه که در واقع همون سیاستگزاران، فروش نفت خام و سلطه‌گران در این بازار هستن.
درست.
عملا این بازار یک بازار انحصارگونه‌ای هست که تنوع محصول، لایق مشتریان، خلاقیت، نوآوری به هیچ عنوان جایگاه مطلوب و مناسبی نداره.
درست.
در یک جمله اگر بخوایم ما این نوع بازارها رو برای شما تشریح بکنیم، همون چیزی که ما به عنوان نمونه امروز داریم متاسفانه در صنعت خودرو خودمون مشاهده میکنیم.
درست.
صنعت خودرویی که درب‌ها رو بستیم بنا به دلایلی که خب سیاستگزاران محترم بهتر میتونن پاسخگو باشن، درب‌ها رو بستیم، انحصار ایجاد کردیم، شاهد کاهش و تنزل کیفیت اساسی در محصولات و افزایش قیمت ها بودیم و پاسخ صنعت به مشتری این بوده که همینی که هست، یعنی عملا مشتری با بازار محدود و انحصارگونه برخورد داشته.
درست.
که هیچ راه گریزی نداره، هیچ محصول جایگزینی وجود نداره. برای چه؟ برای اینکه در این نوع بازارها عملا احساس نیازی برای جوابگویی به مشتری دیده نشده.
درست.
رابطه یک رابطه دو سویه از سر جبر.
درست.
که مشتری چاره ای جز پذیرفتن آنچه که به ایشان تحکم شده ندارد. خدمتتون عرض میکنم که پس ما در بلند مدت و در گذر زمان شاهد بازار و جامعه بیروح و مطیع محض خواهیم بود.
درست.
که خلاقیت و تنوع محصول در اونها کشته خواهد شد. در واقع این نقطه پاشنه آشیلی هست که ما باید گام برداریم برای رهایی بازار و جامعه خودمون از این بیماری شایع و مصری. آن چیزی که باید ازش فرار بکنیم و تبری بجوییم. در واقع بازارهای ما و جامعه ما آلوده به این نوع رفتار، چه در سطوح مدیریتی چه در سطوح سیاستگذاری نشیم و کمکاری ها، اهمال کاری ها، سوء مدیریت ها رو عملا از یک منبع لایتناهی